ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا، گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند دستاورد های حکومت افغانستان برای اشتراک کنندگان کنفرانس دیروزه در کابل قناعت بخش بود. اردوی مصر رئیس جمهور انتخابی این کشور را برکنار کرد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
رئیس جمهور کرزی تأکید کرده است که قرارداد امنیتی با آمریکا باید باعث تقویت و امنیت افغانستان گردد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید طالبان به خاطر مناقشات روی نام دفتر آنها در قطر با ایالات متحده آمریکا گفتگو نمی کنند و اردوی مصر رئیس جمهور منتخب این کشور محمد مرسی را برکنار کرد. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تأکید کرده است که قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا باید باعث تقویت و امنیت افغانستان گردد. حامد کرزی دیروز روی این موضوع و سایر مسائل با دو تن از سناتوران آمریکایی جان مکن و لینزی گراهام در ارگ ریاست جمهوری در کابل صحبت کرد. در اعلامیه که در این مورد از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده، از رئیس جمهور کرزی نقل کرده که میگوید مردم افغانستان خواهان امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا می باشند، مشروط بر این که این موافقتنامه باعث تقویت افغانستان گردیده و امضای آن آینده یک افغانستان متحد با امن و دارای یک نظام مرکزی قوی را تضمین نماید. حامد کرزی افزود مذاکرات روی موافقتنامه امنیتی میان دو کشور می تواند همزمان با شروع شدن مذاکرات میان شورای عالی صلح و طالبان مجددا آغاز گردد. اعلامیه با نقل از اظهارات سناتور آمریکایی می نویسد که می گویند در عرصه اعتمادسازی میان دو کشور تلاش خواهند کرد و نقطه نظرها و پیام های رئیس جمهور افغانستان را به رئیس جمهور اوباما خواهند رساند. ملل متحد میگوید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان نشان می‌دهد که آیا اصلاحات به سوی دموکراسی در این کشور جریان دارد و یا نه. یان الیاسن معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از بازدید 5 روزه از افغانستان حین رسیدن به شهر نیویورک به خبرنگاران گفت که این موضوع برای مردم افغانستان، سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده خیلی با اهمیت است که این کشور دیگر به میدان جنگ مبدل نشده و تخطی از حقوق بشر به آنگونه ی نشود که زمان ما شاهد آن بودیم. الیاسن اضافه کرد که کابل باید در سال آینده برگزار انتخابات عادلانه و شفاف را تنظیم کند. از سوی دیگر نماینده کشورهای کمک کننده به افغانستان در اجلاس دیروز به هدف پیگیری تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس توکیو همچنان به برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف تاکید کردند. حکومت کره جنوبی پیشنهاد کمک را به سیستم ترانسپورت افغانستان ارائه کرده است. وزارت زیربنا و حمل و نقل کره جنوبی دیروز گفت به سیستم ترانسپورت افغانستان کمک خواهد کرد. قرار است امروز تفاهم‌نامه در جریان بازدید داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملک افغانستان از کره جنوبی به امضا برسد. این تفاهم‌نامه هنگام بازدید مقام‌های افغان از سیستم ترانسپورت کره جنوبی در ماه فوریه امسال تقاضا شده است. این مقامات برای اشتراک در مراسم اجرای تحلیف پارک گیونهای رئیس جمهور کره جنوبی به آن کشور سفر کرده بودند. و یک مقام ارشد آمریکایی میگوید طالبان به خاطر مناقشات روی نام دفتر آنها در قطر با ایالات متحده آمریکا گفتگو نمی کنند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا گردد دیروز گفت طالبان به پیشنهاد ملاقات با دیپلمات‌های آمریکایی در 23 ماه جون در دوحه پاسخ ندادند. به گفته او دلیل آن این است که طالبان تاکید میکنند که دفترشان را در دوحه به نام دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان یاد کند. ایالات متحده آمریکا و افغانستان اولین باری که دفتر طالبان در دوحه افتتاح شد به نام و لوحه آن انتقاد کردند. میانجیگران قطری بر طالبان فشار وارد کردند که لوحه و بیرقشان را دور سازند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی مصر رئیس جمهور منتخب این کشور محمد مرسی را برکنار کرد. اردوی مصر بعد از مظاهرات چند روزه علیه محمد مرسی که در آن میلیون‌ها نفر اشتراک داشتند این تصمیم را اتخاذ نمود. رهبر قوای نظامی مصر عبدالفتاح السیسی اظهار داشت محمد مرسی نتوانست خواسته های مردم مصر را برآورده کند و از این رو رئیس محکمه قانون اساسی به حیث رهبر موقت مصر ایفای وظیفه خواهد کرد.
ما همه خواهان مصالحه ملی بودیم تا بحران به پایان برسد و ثبات نصیب مردم شود. اما اعلامیه که رئیس جمهور مصر شب گذشته قبل از ختم ضرب الاجل ارائه کرد با خواسته های مردم سازگار نبود. از این رو اردو مجبور شد با یک تعداد از شخصیت های ملی و سیاسی و همچنان جوانان داخل صحبت شود. در جریان این صحبت ها موافقه صورت گرفت که برنامه برای تشکیل یک جامعه قوی و متحد مصر طرح شود تا فشار و بحران در این کشور خاتمه پیدا کند.
اردوی مصر قانون اساسی این کشور را در حال تعلیق درآورده است. رئیس محکمه قانون اساسی مصر عدلی منصور امروز وظیفه خود را به حیث رهبر موقت مصر آغاز می کند. کشورهای مختلف جهان به تصمیم اردوی مصر که رئیس جمهور این کشور محمد مرسی را از وظیفه سپکدوش کرد، عکس‌العمل نشان دادند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار داشت در رابطه با این اقدام اردوی مصر نگرانی عمیق دارد و ایالات متحده می‌خواهد که یک حکومت انتخابی دموکراتیک هر چه زودتر در مصر قدرت را به دست بگیرد. رئیس جمهور اوباما افزود که حکومتش در مورد کمک‌های خارجی خود به مصر تجدید نظر می‌کند. در کشورهای دیگر پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله به رئیس محکمه قانون اساسی مصر عدلی منصور به خاطر تعیین شدنش به حیث رهبر موقت مصر تبریک گفت. کشورهای عربی خلیج قطر و امارات متحده عرب هم از برکناری محمد مرسی استقبال کردند. کره شمالی پیشنهاد مذاکرات جدید را با کره شمالی کرده است که هدف از آن بازنمودن یک پارک صنعتی مشترک در سرحدات نظامی دو کشور می باشد. در یک اعلامیه که امروز پنجشنبه به نشر رسید، وزارت وحدت کره جنوبی اظهار داشت که این پیشنهاد برای برگزاری مذاکرات در روز شنبه می باشد. تماس در این مورد توسط یک خط مستقیم تلفنی که از سوی کره شمالی باز شده است صورت گرفت. و یک محکمه ترکیه توقف ساختمان یک پروژه را در شهر استانبول حکم داد که اخیراً باعث اعتراضات وسیع در این کشور شد. در خبرهای دیروز آمده است که طرح بازسازی میدان تقسیم لغو شده، اما مقامات قرار است در مورد این تصمیم محکمه استیناف طلب شوند. خبرگزاری رویترز میگوید که وکیل شکایت کنندگان نسخه‌ای از حکم محکمه را با این خبرگزاری نشان داده که در اوایل ماه جون صادر شده بود. مظاهرات علیه طرح این ساختمان به اعتراضات ضد حکومتی کشانیده شد و تا چند هفته گذشته ادامه داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات افغان میگویند که دستاوردهای افغانستان در ساحه عملی کردن تعهداتش که در کنفرانس توکیو ارائه کرده بود برای اشتراک کنندگان کنفرانس دیروز در کابل قناعت بخش بود. وزیر مالیه افغانستان گفت
شرطی که ما به اساس چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو داشتیم مورد تایید جامعه جهانی صورت گرفت.
سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان می باشند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. در پروان مردم به خاطر بدرفتاری پلیس دست به مظاهرات دادند. یک تن از مظاهره کنندگان می گوید
ما اینجا غریب کار هستیم، خب اینجا ما میاییم استاد میگیم میاییم ما را میزنم میاره سیاد بیزدار ما را میزنم.
رئیس جمهور منتخب مصر محمد مرسی توسط اردو این کشور از وظیفه برکنار شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار فریاد بی صدا به نشر می رسد.
اکثر اوقات افراد مسلح غیر مسئول باعث اذیت و آزار دخترها در راه مکتب، در راه جاده ها، در وقت رفتن به وظیفه می شن.
و همچنان برنامه افغانستان در مرحله انتقال را خواهید شنید. ساعت 9 دقیقه صبح هست. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام های حکومت افغانستان میگویند دستاوردهای حکومت این کشور در عرصه های مختلف مورد قبول کشورهای کمک کننده قرار گرفته است. روز چهارشنبه کابل میزبان نشستی بود که به هدف پیگیری تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی برگزار شده بود. در جریان این کنفرانس یک روزه در مورد حسابدهی دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی بحث صورت گرفت. مقام های افغان میگویند کشورهای کمک کننده به پرداخت 16 میلیارد دلار که در کنفرانس توکیو برای سالهای پس از 2014 تعهد کرده بودند یک بار دیگر اطمینان دادند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان برگزاری نشست که به هدف پیگیری تعهدات حکومت این کشور و جامعه جهانی به روز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود، پردستاورد می‌خواند. در پایان این نشست، وزرای خارجه، مالیه، رئیس پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در یک نشست خبری حضور یافتند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه گفت که آنان در مورد آنچه که طی یک سال گذشته انجام دادند به اشتراک کنندگان این نشست معلومات دادند. آقای زاخلوال گفت که یکی از اهداف کنفرانس حسابدهی دو جانبه حکومت و جامعه جهانی تداوم کمک‌های بین المللی بین کشور بود.
وقتی که ما با اساس چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو داشتیم، مورد تایید جامعه جهانی صورت گرفت، تعهد تداوم کمک کرد و همچنان تجدید تعهد توکیو را که در 4 سال آینده 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک میکنند او هم تجدید شد و لحاظه یک روز خیلی موفقی بود بر افغانستان.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی که کنفرانس حسابدهی دو جانبه حکومت و جامعه جهانی را جمع بندی می کرد، روی موارد مختلف که در این نشست بحث شده بود اشاره کرد. آقای احمدزی گفت که مردم افغانستان در مورد سال 2014 نگرانند، اما نشست روز چهارشنبه نشان دهنده تمرکز دولت افغانستان به برنامه های وسیع تا سال 2024 میلادی است.
جامعه ما راجع به 2014 نگرانی های دارد. بحث امروز نشان دهه عزیز که تمرکز ملت، جامعه مدنی و دولت بالای دیدگاه به مراتب وسیع تر است که تا سال 2024 در بر می گیره و کارهای تفصیلی تا 2017، 18 و 19 زیر کار است.
آقای احمدزی می گوید یکی از مواردی که در این کنفرانس از سوی اشتراک کنندگان روی آن تاکید شد، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در چارچوب قانون اساسی بود. همچنان وی در سخنانش در مورد مبارزه با فساد اداری اشاره کرده و گفت که جامعه جهانی و مردم افغانستان از فساد نفرت دارند. به گفته وی این فساد می تواند آینده افغانستان را به مخاطره بیندازد. اما معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در همین کنفرانس خبری گفت که از تلاش ها در افغانستان به هدف مبارزه با فساد راضی نیست. در کنفرانس حسابدهی دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی، مقام های ارشد دولت افغانستان و نمایندگان 57 کشور و سازمان های بین المللی حضور داشتند. به گفته مقام های افغان، این کشورها یک بار دیگر به تعهدات مالیشان پس از سال 2014 با حکومت افغانستان تاکید کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کشورهای کمک کننده به افغانستان در اجلاس دیروزه به هدف پیگیری تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس توکیو از حکومت افغانستان تقاضا کردند تا قانونی را تصویب کند که برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد مهم پنداشته می شود. در این مورد خبرگزاری های غربی مطالب دارند که فشرده آنها را از مقیم نائب مشنوید.
ایالات متحده آمریکا در اجلاس دیروز مقامات افغان و کشورهای کمک کننده افغانستان به اهمیت انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی در سال آینده و برگزاری انتخابات شفاف و به موقع تاکید کرده است. در این اجلاس آمریکا همچنان از حکومت و شورای ملی افغانستان خواست تا قانون را تصویب کند که بر اساس آن مسئولان کمیسیون انتخابات تعیین و کمیسیون سم شکایات اعتبار پیدا کند. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز گفت هر گونه تأخیر در این امر آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به خطر جدی مواجه می‌کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه اپریل سال آینده برگزار گردد. مطابق قانون اساسی، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوریش نمی‌تواند خود را کاندید نماید. کابل دیروز میزبان کنفرانسی بود که چگونگی عملی کردن تعهدات حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس علاوه بر مقامات افغان و صدها کشور و نماینده های نهادهای بین‌المللی کمک کننده به افغانستان اشتراک کرده بودند. بعد از این اجلاس در یک اعلامیه مشترک گفته شده است که حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی موافقند که برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد در افغانستان نسبت به هر چیز دیگر مهم و پر اهمیت است. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، تعدادی از کشورهای کمک کننده در مورد اصلاحات در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی و این که شورای ملی قانونی را تصویب کند که صلاحیت کمیسیون سم شکایات انتخاباتی را تضعیف نماید نگرانند. لاو کوک نماینده بریتانیا دیروز در این اجلاس گفت برگزاری انتخابات با اعتبار، شفاف و با اشتراک همه مردم در پنجم ماه اپریل سال آینده در افغانستان خیلی مهم پنداشته می شود. نماینده بریتانیا افزود لازم است که تمام قوانین مربوط به انتخابات تا 22 ماه جولای از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شود. همزمان با این، یان یل یاسن، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد بعد از سفر 5 روزه از افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت، برای مردم افغانستان سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده برگزاری انتخابات آزاد و با اعتبار مهم پنداشته می شود و افزود کابل باید برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را یقینی سازد. تا کنون کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشخص نبوده، اما در فهرست طولانی کاندیدان احتمالی از کاندیدی برادر رئیس جمهور کرزی قیوم کرزی، عمر داودزی سابق رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی و قماندان جهادی سابق عطا محمد نور یاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ده هاتن از دست فروشان ولایت فرمان و باشندگان شهر چاریکار در مرکز این ولایت بر ضد نیروهای امنیتی پلیس دست به مظاهره زده و میگویند پلیس با آنان بدرفتاری کرده و از خشونت کار گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد از پروان گزارش میدهد.
شمار زیادی از کسبه‌کاران و باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت فرمان در اعتراض به بدرفتاری نیروهای پلیس در این شهر دست به مظاهره زدند. این مظاهره شام روز چهارشنبه زمانی راه اندازی شد که شماری از دستفروشان از سوی سربازان پلیس مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار گرفتند. مظاهره کنندگان خشمگینانه بر ضد شماری از افسران پلیس حوزه دوم امنیتی شهر شعار می دادند. این تعداد از مظاهره کنندگان برآشفته نیروهای پلیس را به بدرفتاری و خشونت در برابر کسبه‌کاران و همچنان به رشوه ستانی متهم می کردند.
اسم از الگاز است. ما یه غریب کار هستیم خو. اینجا ما میاییم از ساد میکنیم میاییم آرامه زندم. یار سی از بیز داره ما آرامه زندم.
کل ما مردم غریب کار هستیم. ما را اوزه دو آمده فومدی دروی سفید ما را میزنه، خورد ما را این قطفل ما را میزنه. آیا ما که با دولت ما فومدی صدای ما را بلند نکنیم، بریم دوزی کنیم، راه را بگیریم؟ آه اگه دولت به خواستای ما قبول نکنه، باز میبینی همین مردم شهر کنه را که چرا قم برای فومدی علی دولت چرا قم جنگ میکنه؟
در مورد این تظاهرات و اتهامات وارده بر مسئولین حوزه دوم امنیتی پلیس ولایت پروان، مسئولین این حوزه و مقامات امنیتی قماندانی امنی این ولایت چیزی نگفته و از ارائه معلومات در این مورد خودداری میکنند. با وجود تلاش‌های مکرر ما برای دریافت نظریات این مقامات، موفق به دریافت پاسخ در این خصوص نشدیم و اما برخی از مسئولین پلیس حوزه امنیتی دوم شهر میگویند برای آنان اجازه صحبت با رسانه‌ها داده نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا آرش همایون مروری دارد بر بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان در نشریات غربی.
اینستیتوت جنگ و صلح در مورد تعیین اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. در زمینه تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر حامد کرزی انتقادهای وارد شده است. چون وی بدون مشورت با جامعه مدنی آن کشور این اعضای جدید را تعیین کرده است. اینستیتوت جنگ و صلح می نویسد. 5 تن را که حامد کرزی تازه به حیث اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین کرده است، با مسائل مربوط به حقوق بشر ارتباط ضعیف داشته و در مورد تمایلات سیاسی آنها نیز پرسش‌های به میان آمده است. گروه نظارت از حقوق بشر مستقر در نیویورک نیز در مورد تعیین این افراد ابراز نگرانی کرده است. در نوشته اینستیتوت جنگ و صلح به 3 عضو این کمیسیون اشاره می شود. یکی مولوی عبدالرحمن اوتک است که یک عضو سابق تحریک طالبان بوده و بر اساس گزارش‌ها در جریان زمامداری رژیم طالبان در وزارت ترانسپورت کار می‌کرد. عضو دیگر این کمیسیون قدریه یزدانپرست است که در گذشته عضویت شورای ملی افغانستان را داشت و عضو جمعیت اسلامی افغانستان می‌باشد. عضو سوم تازه تعیین شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هوا علم نودستانی است که زمان خبرنگار بود، باز عضو ولسی جرگه افغانستان شد و در این اواخر عضویت شورای عالی صلح افغانستان را دارد. ادارات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در زمینه تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده گفتند این تعیینات باید بر اساس معیارهای بین المللی صورت گیرد. نشریه اینترنتی اوپن دموکراسی نت تحت عنوان بنیادگرایی، تعلیم و تربیه و شیوه فکر انسانها مقاله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. برای توسعه صلح و پیشرفت در افغانستان لازم است تا دموکراسی در این کشور وجود داشته باشد. حقوق بشری مراعات شود و حقوق بین زنان و مردان مساوی باشد. با باور این نشریه تأثیرات فرهنگی و افراطی مذهبی اهمیت زنان را در جامعه افغانی کمرنگ ساخته است. اما با وصف آن در چند سالی که گذشت به مساعدت جامعه بین‌المللی زنان افغان یک سلسله حقوقشان را به دست آوردند. که با خروج نیروهای بین‌المللی حراست از آن نگرانی ها را افزایش داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات اردوی ملی در ولایت پروان از پایان یافتن عملیات تصفیه‌ای در دره غوربند این ولایت خبر داده و گفتند بخش های از ولسوالی شیخ علی در این دره از حضور طالبان پاک شده است. باز هم احمد حنایش گزارش میدهد.
نیروهای اردوی ملی در ولایت پروان میگویند در مرحله اخیر عملیات نظامی حضور مخالفین مصالح دولت را در ولسوالی شیخ علی این ولایت نابود ساختند. سلسله عملیات نظامی بر ضد مخالفین مصالح دولت در دره غوربند ولایت پروان از هفته گذشته بدین سو در ولسوالی های شینواری، سیاگرد و شیخ علی که در این دره موقعیت دارند به اجرا گذاشته شده بود. جنرال سخیداد، قماندان لوای سیوم قلوردی 201 سیلاب، در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی آنان اکنون در این دره به پایان رسیده است.
وظیفه اساسی را که ما در مرحله سیوم عملیات خود داشتیم تصفیه دره توریج و بابر در ولسوالی شیخ علی بود. راپورهای منابع کشف استخبارات میگفتند که دشمن اونجا آمادگی بسیار قوی دارد. یک تعداد گروه مالای دیگه هم برای کمکشان از بعض مناطق رسیده که هم طالبای محل بودند. در حدود 2000 خانه مردم حالی را از خانه و کاشانهایشان بیجا کرده بود. ضربات بسیار کوبنده مرگبار بالایشان وارد شد. جسارت سربازا و افسرای ما دشمن را مجبور ساخت که فرار بکند.
در مورد تلفات در جریان راه اندازی عملیات از سوی منابع مسئول ارقام متفاوت ارائه شده است. روشنا خالد، سخنگوی والی پروان، میگوید در نتیجه عملیات در دره غوربند 46 تن از طالبان کشته شده اند. اما شماری دیگری از منابع دولتی و امنیتی وارد شدن تلفات بر مخالفین مسلح را بیشتر از این رقم بیان میکنند. اما طالبان مسلح تا حال در مورد این عملیات و وارد شدن تلفات بر این گروه تبصره‌ای نکردند. در این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از اینکه طالبان مسافرین را از شهرهای کابل بامیان با خود میبردند تدابیر مناسب امنیتی گرفته شده است.
پروژه های همبستگی ملی یکی از موفق ترین برنامه های دولت در 10 سال اخیر در سطح کشور بوده است. در ولایت بامیان نیز این برنامه توسط بنیاد آقاخان و با همکاری ریاست انکشاف دهات بامیان تطبیق شده که مرحله اول آن با موفقیت به پایان رسید. خبرنگار رادیو آزادی غلام متین از بامیان گزارش می دهد.
13,000 فامیل در ولایت بامیان از پروژه های همبستگی ملی بهره مند شدند. چندی پیش طی مراسمی اولین دوره برنامه همبستگی ملی در ولسوالی ورس ولایت بامیان به پایان رسید. این برنامه توسط بنیاد آقاخان در این مناطق تطبیق شده بود. عطامیر محتاط مسئول نهادهای بشری دفتر آقاخان بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه امروز تسلیم دهی شورای انکشافی و دولت بود. شما بهتر می‌فهمید که پروژه های همبستگی ملی توسط دفتر آقاخان در دو ساحه شوقل ورس و سرجوی ورس تطبیق شده بود و امروز رسما توسط مقامات جسلای ولایت بامیان این پروژه ها از طریق دفتر بنیاد آقاخان و مقامات جسلای ولایت بامیان تسلیم داده شد.
این برنامه با اجرای 150 پروژه کوچک برای 13,000 فامیل در مدت 3 سال تسلیم مردم شد.
در مجموع 66 شورای انکشافی هست، در حدود 13,000 فامیل در بر میگیره. مجموع بودجه از یا بودجه اعظمی 150 پروژه که مربوط به 66 شورا میشه در حدود 135 میلیون افغانی هست و پروژه های متعدد است. پروژه های زیربنایی است، پروژه های آبرسانی است، برق آبی است، سرگ است، ذخیره آب است.
این برنامه باعث شده علاوه بر این که پروژه های انکشافی در قریه ها با خواست مردم انجام شود، روحیه همکاری در بین مردم نیز افزایش پیدا کند. عارف واحدی یکی از اعضای شورای انکشافی قریه ورزاق اضافه کرد:
در ساحه سرخجوی هیچ پروژه، هیچ منبع انکشافی و هیچ مؤسسه خیریه ای نامده که به مانند پروسه همبستگی ملی در اونجا کار کرده باشه و طبیعی است که ما دچار مشکل خیلی زیاد و فراوانی بودیم و یگانه منبع، یگانه مؤسسه خیریه و یگانه پروسه ای که آمده در اونجا بالاخره کار پیش برده، یعنی پروژه چی بوده؟ پروسه همبستگی ملی بوده که ما در از این قسمت استفاده اعظمی کردیم.
این در حالی است که به گفته آقای محتاط، برنامه همبستگی ملی یکی از موفق‌ترین برنامه‌های دولت در ولایت بامیان بوده که تنها در ولسوالی شیبر 186 شورای انکشافی تا حال ساخته شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی مصر قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق درآورد و اقدامات را اعلان کرد که این کشور را به سوی انتخابات جدید میکشاند. با این اعلان بعد از اعتراضات چند روز، ریاست جمهوری محمد مرسی به پایان رسید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و سرقمندان اعلای مصر گفت تا تعیین رئیس جمهور جدید، رئیس محکمه قانون اساسی دولت مصر را رهبری میکند. قرار است عدلی منصور رئیس محکمه قانون اساسی امروز پنجشنبه به عیسی رئیس حکومت موقت الف وفاداری یاد کند. تا کنون معلوم نیست که انتخابات جدید در مصر چه زمانی برگزار می‌گردد. عبدالفتاح السیسی دیروز با محمد البرادی رئیس اپوزیسیون، شیخ الازهر و پاپ قبطی‌های عیسوی مصر ملاقات کرد. قبل از این عصام الحداد، یک دستیار نزدیک رئیس جمهور برکنار شده مصر، گفت کشور با یک کودتای نظامی روبرو می‌باشد. الحداد که مشاور امنیت ملی محمد مرسی بود گفته است هیچ کودتای نظامی بدون خونریزی موفق نخواهد شد. اردوی مصر برای متفرق ساختن طرفداران محمد مرسی قوای زرهدار را در نزدیکی شهر قاهره مستقر نموده، کنترل خود را بر برخی از ادارات مهم دولتی افزایش داده و در چهار اطراف ساختمان تلویزیون دولتی اساکر را جابجا کرده است. ایالات متحده آمریکا قبل از اعلان اردوی مصر گفته بود که در مورد بحران جاری در این کشور نگران است. جین پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این مورد در واشنگتن گفت:
We do of course remain very concerned about what we're seeing on the ground.
ما طبعا درباره آنچه که در مصر می‌گذرد و آنچه را که می‌بینیم نگران هستیم و ما البته اطلاع داریم که وضعیت در آنجا پرتنش و در حال تغییر سریع می‌باشد. ما این وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کنیم. اما طوری که شما هم می‌دانید و ما در اینجا در مورد آن گفتگو می‌کنیم، مردم مصر سزاوار حل بحران جاری بیماری به طور صلح‌آمیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن چنین میپندارد که محمد مرسی برای پایان این بحران گام‌های مؤثر را نبرداشت. تا کنون محل بود و باشه محمد مرسی معلوم نیست. یکی از نزدیکان وی گفته است که محمد مرسی در یک محل نامعلوم انتقال داده شده است. محمد مرسی در صفحه فیسبوک خود از طرفدارانش خواسته است که در برابر کودتای نظامی عکس العمل نشان ندهند. گفته می شود که بعد از اعلان اردوی مصر، نشرات شبکه تلویزیونی گروه اخوان المسلمین نیز قطع شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا باید باعث تقویت و امنیت افغانستان گردد. ملل متحد میگوید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان نشان می‌دهد که آیا اصلاحات به سوی دموکراسی در این کشور جریان دارد و یا نه. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید طالبان به خاطر مناقشات روی نامه دفتر آنها در قطر با ایالات متحده آمریکا گفتگو نمی‌کنند. اردوی مصر رئیس جمهور منتخب این کشور محمد مرسی را برکنار کرد. کشورهای مختلف جهان به تصمیم اردوی مصر که رئیس جمهور این کشور محمد مرسی را از وظیفه سبکدوش کرد عکس العمل نشان دادند. و کره جنوبی پیشنهاد مذاکرات جدید را با کره شمالی کرده است که هدف از آن با سمودن یک پارک صنعتی مشترک در سرحدات نظامی دو کشور می باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه فریاد بی صدا را خواهید شنید. اما قبل از آن، افغانستان در مرحله انتقال.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این برنامه خاص رادیو آزادی این موضوع را بررسی میکنیم که افغانستان به سوی انتقال امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی روان است. نیروهای خارجی که به تدریج برای خروج از این کشور آمادگی میگیرند، مسئولیت‌های امنیتی را به قوای افغان میسپارند. به این معنا که افغانستان داخل یک مرحله دیگر میشود. در این اواخر گفتگو به خاطر پروسه تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان افزایش یافتند، پروسه‌ای که در هفته قبل آخرین مرحله آن اعلان شد. مردم در مورد وضعیت بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی در مورد تامین امنیت نگرانی دارند و اما میگویند که قوای افغان توانایی دفاع از کشور را دارند، مشروط به اینکه با سلاح‌های مدرن و عصری مجهز شوند. نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان حمله کرده، رژیم طالبان را سرنگون کرد و با ایجاد حکومت موقت، تقویت بنیادهای اجتماعی حقوق زنان و کودکان، اجتماعی حقوق زنان و کودکان و حرکت‌های مدنی را وعده داد. اکنون پس از گذشت بیشتر از یک دهه، جامعه بین‌المللی به این عقیده است که جنگجویان القاعده و دیگر گروه‌های افراطی را کنار زده و این امکان را از آنها گرفته است که خطری را برای آمریکا و یا کدام کشور اروپایی متوجه سازد. مسئله پایان ماموریت ماربوی در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به اردو و پلیس افغان برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی در لیسبون پایتخت پرتغال مطرح شد که در 20 ماه نوامبر سال 2010 میلادی برگزار شده بود. این مسئله یک سال بعد در کنفرانس رهبران کشورهای ناتو در شهر شیکاگوی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. در کنفرانس شیکاگو موافقه شد که پروسه انتقال به طور تدریجی در چند مرحله اجرا شود. مطابق پلان که که در کنفرانس شیکاگو مطرح شد، در هر مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی، مسئولیت امنیت برخی از ولایات به نیروهای امنیتی افغان واگذار می‌گردد و قوای خارجی این مناطق را ترک می‌کنند. مرحله اول انتقال مسئولیت ها در 26 ماه سرطان سال 1390 هجری شمسی در اجرا گذاشته شد و این پروسه در 5 مرحله تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل می شود. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی اطمینان داد که با تکمیل این 4 مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی 80% خاک افغانستان تحت پوشش قوای امنیتی این کشور می آید. اشرف غنی احمدزی می گوید بحران ملی در میان مردم افغانستان به خاطر پروسه انتقال بعد از سال 2014 میلادی نگرانی ایجاد کرده است و او این موضوع را تبلیغات خارجی خواند و گفت
2014
نن بدل سوی پی یو بابا بود. افغانستان که کافی امکانات، اکنون سال 2014 به یک بابا مبدل شده است. در افغانستان امکانات کافی موجود است. من از سال 2014 ترس و حراسی ندارم. اردو قوی است و دولت از لحاظ امنیتی سقوط نمی کند. واضح می گویم که این یک پروپاگند خارجی می باشد که می خواهند روحیات مردم را ضعیف سازند. من به هر قول اردو بار بار سر زدم و سربازان تا بریدمنها و جنرالان همه دارای روحیه ملی می باشند.
همزمان با این صفت الله صافی سخنگوی رسانه‌های دولتی میگوید انتقال مسئولیت‌های امنیتی به این معناست که شکل ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان تغییر میکند.
چون این نباید فکر کرد که خروج نیروهای بمبلی از افغانستان یعنی پایان ادامه حضور جامعه بمبلی در افغانستان خواهد بود. توافق به این است که بعد از خروج نیروهای بمبلی از افغانستان نقش تربیوی حمایوی آنها از نیروهای امنیتی افغانستان و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد یافت. تعهدات به این راستا صورت گرفته. همچنان در کنفرانس شیکاگو، در کنفرانس اخیر توکیو مبنی به این است که هم در بخش انکشاف هم در بخش امنیت به افغانستان کمک ها ادامه خواهد یافت. موضوع دیگه ای که روشن است این است که باید به خواست و مردم افغانستان که خواهان هستند که نیروهای بمبلی دیگر نباید در قریه جا در دهات افغانستان با تهدیدهای امنیتی با تعامل بکنه، چرا که نیروهای امنیتی افغان کاملا توانایی و ظرفیتی را پیدا کردن که با چنین رویدادهای امنیتی و یا تهدیدهای امنیتی تعامل بکنه و همه امروز به این یقین دارن که نیروهای امنیتی افغان در سالهای اخیر شایستگی کامل را از خود نشان دادن.
امریکا و ناتو نیز همین مطلب را اعلان کرد که در پایان سال 2014 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تحویل داده می‌شوند، شکل ماموریتشان تغییر می‌کند. موریتس یاخیم نماینده ملکی ناتو در افغانستان:
Yes, absolutely. But the NATO mission.
بله، اما ماموریت ناتو در آن زمان با ماموریت فعلی آن فرق خواهد داشت. طوری که قبلا هم گفته شده، ماموریت جنگی نه، بلکه ماموریت آموزشی خواهد بود و تعداد نیروها معدود خواهند شد.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید پروسه انتقال آخرین مرحله مسئولیت های امنیتی به قوای افغان خالی از مشکلات و چالش ها نخواهند بود. اکنون که این پروسه تکمیل شده است، مقامات اطمینان دارند که قوای افغان به تنهایی میتوانند مسئولیتشان را انجام دهند. مقامات افغان میگویند که نیروهای بین‌المللی پس از گرفت مسئولیت‌های امنیتی نیز به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه می‌دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغان و ناتو خبر خوبی است. وی گفت
اگر نیاز باشد افغانان برای تسریع این پروسه آماده اند و به سرعت بخشیدن این پروسه خرسند هستند. به این معنی که این موضوع برای ما و ناتو حرف خوبی است.
صفت الله صافی سخنگوی رسانه های دولتی افغانستان میگوید پیام مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به مردم افغانستان افغانی ساختن امور امنیتی و تقویت نیروها می باشد.
پیام پروسه انتقال همین است که آنچه که افغانها انتظار داشتند و این که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به دست بگیرند عملا به دست خواهد گرفت. بدون شک نیروهای افغانها خوبتر می دانند هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ تعامل با مردمشان و هم از لحاظ رفع تهدیدهای امنیتی کشورشان که چی نوع برخورد با این تهدیدهای ناشی که بهش سرچشمه میگیره از سرحدات بیرون افغانستان. البته موضوع دومی است که وقتی که نیروهای امنیتی افغان جایگزین نیروهای بندری میشه در دهات و ساحات افغانستان و تامین امنیت کشورشان را به دوش میگیرند، طبیعی است که افغانها دلچسپی بیشتر میگیرند، اونها استقبال میکنه از این اقدام و اونها آماده به همکاری صادقانه و عملی با نیروهای امنیتیشان در مورد امنیت کشورشان میشه.
کشورهای عضو پیمان ناتو و دیگر کشورهای کمک کننده در افغانستان میگویند آنها از همه بیشتر با آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان اهمیت میدن و تلاش دارند ماموریت ماربوی آنها در افغانستان با ماموریت تربیتی مبدل شود. اما اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی میگوید برای رفع نگرانی‌های مردم در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سال 2014 میلادی به برنامه ملی و اجماع ملی نیاز است.
به خاطر رفع نگرانی‌ها به یک بحث ملی نیاز است که در نتیجه آن یک اجماع ملی برای ساختار زیربنای آینده ایجاد شده و این اجماع ملی به یک برنامه ملی مبدل شود، برنامه‌ای که عملی بوده و منفعت مردم در آن نهفته باشد.
افغانستان در کنار انتقال مسئولیت‌های امنیتی برخی برنامه‌های انکشافی نیز در پیش دارد، شامل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، گفتگوهای صلح به هدف آشتی و مصالحه، خودکفایی از لحاظ اقتصادی و امضای سند استراتژیک با آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و مسائل مشابه دیگر می‌باشد. اما موضوع برنامه بعدی آمادگی نیروهای امنیتی افغان پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی می‌باشد.
فریاد بی صدا.
شاگردان و محصلان دختر در بغلان مشکل دارند.
مانع تحصیل دخترها میخواهند شوند.
کارمندان زن در ادارات دولتی بغلان هم با مشکل مواجه هستند.
مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده ای کار برآمده نمیتونی، تو را چی به ای کار؟
زنان در بغلان از مشکل اقتصادی نیز شکایت دارند.
از دولت تقاضا دارم دولت برای مو کمک کنه، مدرسه را لازم کمک کنه، مرا جای دا کار بگیره.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت بغلان می‌پردازیم. افراد مصطلح غیر مسئول در بغلان زنان و دختران را اذیت می‌کنند. شکایت رئیس امور زنان این ولایت است. خدیجه یقین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردان مصلح زنان و دختران را در روی سرکهای بغلان مورد آزار قرار می دهند.
برای خشونت های فیزیکی، لطکوب و خشونت های روانی و اقتصادی، خشونتی که می تانه دختر خانما یا خانما را از کار و وظیفه و تحصیلات و مشاغلشان باز بداره، خشونت های رجاده ای است. اکثر اوقات افراد مسلح غیر مسئول اینا باعث اذیت آزار دخترها در رای مکتب، در رای جاده ها، در وقت رفتن به وظیفه میشن، با گپ های نادرست، سخن های ناشایسته یا مثلا حرکات نامطلوب میخواین اینا را اذیت بکنه.
چرا مردان به زنان در ولایت بغلان الفاظ زشت و رکیک میگویند و روانشان را افسرده میسازند؟ آریا جهد مسئول کمیته امور زنان بغلان به این باور است که افراد مصلح غیر مسئول با این حرکات میخواهند دختران و زنان کار و تحصیل نکنند. خانم جهد در این مورد و در ارتباط به میزان خشونت با زنان در بغلان با رادیو آزادی صحبت کرد.
البته در رابطه با افزایش خشونت ها در سطح افغانستان، خب در کل اگر ولایت بغلان بس کنیم، شهر بلخمری اگر مقایسه شود با چند سال پیش، این کاهش نیافته بلکه افزایش یافته. و از جمله خشونت هایی که بالای خانم ها یا دختر خانم ها وارد میشه، یکشم خشونت های روی جاده ای است. خشونت های روی جاده ای فعلا وجود داره، ما شاهد هم هستیم. خشونت های روی جاده ای سبب از این میشه که دخترها بیرون از منزل کار کردن نتانن، وظیفه رفتن نتانن، مکتب خواندن نتانن، تحصیلات خود ادامه دادن نتانن. چرا ما میدانیم فرهنگ کشور ما به خصوص فرهنگ خود ولایت بغلان، هرگاه در مورد یکی از دختر خانم ها بحث صورت بگیره، گویا بر فامیل برخورده دیگه اون اجازه تحصیل نمیتن یا دویمه یا کار، اینو همیش مانی بزرگ به ازنا ایجاد میشه. یک تعداد خب نظر به سن و سال جوانی که اکثریت بچه ها خب نمیدانند در او دوره از نادانیشان است، و یک تعداد عمدی است. عمدی ببینا که مانی تحصیل دخترها میخواین شوند، به یک نحوه به یک شیوه میخواین که دخترها را اذیت کنن که اینا نتونن تحصیل خوب پیش برن، و حتی خانما را در دفاتر که کار میکنن، کسانی که اونجا کار میکنن اونها اذیت میکنن که گویا خانما حق کار کردن را ندارن، خانما باید در خانه باشن. اینجا هر کسی که خشونت میافزایه یا به بار میاره یا انجام میده، اصلا از اون جلوگیری نمیشه. و اونا کیا هستن که این خشونت انجام میدن؟ اونا کسانی هستن که ارتباطات با گروه هایی دارن، اونا حمایت میشن، اونا هیچ کس چیزی گفته نمیتونن.
رئیس امور زنان بغلان هم تایید میکند که در ادارات دولتی بغلان با زنان رفتار نادرست میشود. به گفته خانم یقین، برخورد تبعیض آمیز مردان با زنان در بعضی از ادارات دولتی این ولایت سبب می شود تا زنان از کار کردن در این نهادها منصرف شوند.
خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن، یا معلم هستن یا مامور هستن یا در نهادهای اجتماعی کار میکنن، حتما به نحوی از آنها اینا مورد خشونت قرار میگیرن. مثلا یک خانم وقتی در یک اداره داخل میشه، به گرفتن یک پست دولتی میخواد خود کاندید بکنه، از طرف عمو مسئولین اداره به او حرفای گفته میشه که گویا امیه خانم خود به خود از امو وظیفه را که میخواه انتخاب بکنه منصرف شده. مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده ای کار برامده نمیتونی، تو را چی به ای کار، تو قرار در خانه بشی، نفقه آور خانوادیت مردت هست. یعنی به نوعی که او خانم ذهنش مغشوش میشه و واقعا محدودیت های را سر راه زنا قرار میدن.
خانم یقین نگفت که این مشکل دقیقاً در کدام ادارات وجود دارد. شماری از فعالان جامعه مدنی در بغلان انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند. به گفته این فعالان، اگر نیروهای پلیس این افراد را دستگیر و به نهادهای مسئول تسلیم کنند، میزان خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. شاه زمان زمانی، یک فعال جامعه مدنی در بغلان، با رادیو آزادی در این مورد صحبت کرده است.
یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول است که تحت نام و عنوان های مختلف اینها از ناحیه دولت سلاح را دریافت کرده و یا خودشان به طور مستقیم یا بستگان اینها به اساس پشتیبانی که دارن، افراد مسلح متعلق به خانواده اونها میشه، به قوم و خویش اونها میشه، اونها هم اسباب آزار و اذیت دختر خانم ها و خانم هایی را که به ادارات دولتی، به مؤسسات، به نهادهای علمی و تحصیلی مشغول هستن، در بین را باعث آزار و اذیت اونها میشه. یا یک خانومی که از ناگزیری مثلا به خاطر مداوای بیماری های خود در نزد دکتر میره، به شفاخانه میره، به اشکال مختلف در کنار جاده ها، در خیابان های داخل شهر ما میبینیم که اسباب آزار و اذیت اونها فراهم شده و فراهم میشه. در اینجا یک مسئله اخلاقی است، تعلیم و تربیت خانوادگی است، تعلیم و تربیت محیطی است. مسائل اخلاقی میتونه تاثیر فوق العاده داشته باشه، جلوی این گونه مسائل بگیره. یکی هم مسئله تهدید امنیتی است که اینا احساس بکنه که در برابر اینها اعمال قانون صورت میگیره. نهادهای امنیتی، نهادهای به حساب پلیسی که مسئول جلوگیری از انجام اعمال جنایی هست، احساس بکنه که اینها در تعقیب ما قرار داره. اگر ما باعث آزار و اذیت، کنایه گفتن، عرفهای رکیک و زشت و غیر اخلاقی را در برابر خانم ها و دختر خانم ها به کار بردن، ما تحت تعقیب قرار می گیریم و مجازات میشیم. قطعا جلوی همچو اعمال گرفته میشه و اونها احساس میکنن که ما در برابر قانون قرار داریم، از اعمال ما نظارت صورت میگیره، تعقیب میشیم، مجازات میشیم. طبعا به شکل روزافزون کاهش پیدا میکنه، اما اینها دست خودشان را در انجام دادن همچو اعمال کاملا باز احساس میکنن. ای است که شکل روزافزونی ازدیاد پیدا میکنه.
نگرانی ها در مورد ادامه خشونت علیه زنان در ولایت بغلان را با جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه این ولایت، در میان گذاشتم. جنرال صاحب، انتقاد وجود دارد که شماری از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان عمدن مانع تحصیل و کار کردن دخترها و زنها در این ولایت میشن. چقدر دقیق است این خبر؟
ممکن رد نمیکنم که افراد مسلح باید به هیچ وجه نخواد باشه، شاید باشه، اگر کنم کنار با اطراف ولایت بغلان. شما بیشتر معلوم از ولایت بغلان رضا وحید اداری دارم. در آخرین قریه ولایت بغلان مکتب طبقه اوناس وجود داره که اونجا خانم ها دخترا میتونن به شکل آزاد تدریس کنن، مکتب خانم و استادا تدریس بیتن. من نفهم که این دوستای ما چطور انتقاد کرده. شما میتونن که امرای ریاست معارف در تماسیم که آیا مکتب شما در دکترین قریه ولایت بغلان فعال است یا خیر. اگر فعال بود دیگر وضعیت ما شاید قابل قبول باشه. بشما
جنرال صاحب، با گفته تعدادی از فعالان جامعه مدنی در بغلان، پلیس ای ولایت در جهت جلوگیری از ای چنین تحرکات تا حال کار لازم را انجام نداده و ای افراد مسلح غیر مسئول را دستگیر نمی کنند.
بعضی افراد و اشخاص اگر مسلح باشه، غیر مسئول باشه، در یک نقطه بسیار دور، اونم دوامدار زیر تعقیب پلیس هستن، زیر تعقیب هست که باید دستگیر شود. ولی مزاحمت بر هیچ شاگرد طبقه اوناس رد نگرفته. همونطور شما هم رای غیر شوید، بعضی هم در تماسیم در شما خوبتر معلومات میده که ما در مورد معرف در هیچ منطقه ای ولایت بغلان مشکل نداریم.
بله، اینجا نه تنها موضوع معارف مطرح است، بلکه مسئله کار کردن خانم ها هم مطرح است و انتقاد میشه که گویا بعضی از افراد مسلح غیر مسئول عمدن نمیخواهند تا خانم ها و دخترها در این ولایت کار بکنن.
شما اگر از ادارات پرسان کنین یا دکیق معلومات داشته باشین، ممکن اینطور اداره ای نباشه که در اون اداره از طبقه اوناس کارمند نباشه، خصوصا در معرف، خصوصا در تحصیلات عالی، در پلیس. تمام ادارات طبقه اوناس دستور وظیفه اجرا میکنه و هیچ کس معنی شده طبقه اوناس نمیشه که اونا در کدام ارگان وظیفه داشته باشه و کس معنی شوه به اسم غیر مسئول یا غیر کسی باشه که او اصلا اونجا هیچ وظیفه داشته باشه، مزاحمت بر کس خلق کنه.
جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه ولایت بغلان بود. ازدواج اجباری مشکل دیگر دختران در ولایت بغلان خوانده می شود. رئیس زنان ولایت بغلان می گوید دختران در بعضی از مناطق بغلان به خاطر حل منازعات میان خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. خانم یقین این اقدام را جرم و گناه می داند.
آخر ازدواج اجباری هم شامل نوع از خشونت ها است. چندین نوع ازدواج هایی است که مثلا ازدواج های آلش بدل است، ازدواج هایی مچم دوار خیشی میگن که در سن طفولیت، اینه می کلش نوع از ازدواج های اجباری است. مثلا ازدواج هایی که بدون رضایت طرفین میباشه، ایره هم قانون مدنی ما رد میکنه و هم قانون اسلام ما، که خوشبختانه ما در هر دو قانون داریم ولی امروز رعایت نمیشه. حتی از طرف امو متنفذین یک قریه که میخواین یک مسئله را حل بکنن، میگن ما میخواییم مناظره خاموش بکنیم، ولی مناظره ما چطور میتونیم یان جگری کنیم؟ خب به جزا دادن یک طفل خرد در بدل یک قتل خودش جرم است.
مشکل دیگری که شماری از زنان در بغلان را رنج میدهد ضعف اقتصادی است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان به سراغ تعدادی از زنان رفته که در شهر پل خمری دست فروشی میکنند.
خودت چرا این کار میکنی؟ چرا اولاد نداری؟ چی مشکل است برای؟ چرا
دست را نداشتم؟ خب یک بچه در مدی کاری میکنم، گوش کن که خانفر چی میخواد.
ببین شما در سن و سال شما باید خانما یا مادرای بشینن خانن، ای آفتاب و ای برتون عذیت میگه.
مجبور هستم دیگه، مریضم هستم خود. با خدا باز قدیمی دوای من نگوش.
تو چقدر پایدان میکنی باز اگر؟
اگر 50 پی، اگر 100 پی، اگر 1.5 پی، از این بالا نگوش.
خب روز 100-150 با چی میشه برای؟
چه چیزم؟ یک پیاز میشه یا یک کچال میشه، هیچ چیزی. از دولت تقاضا دارم، دولت برای ما کمک کنه، من دست را لازم کمک کنه، من یک جای در کار بگیرم.
اینجا قسمی که میبینیم تقریبا 10-20 تا زن زیادتر یا کمتر اینجا هست.
اینجا کلوش. زیاد میمده، چند روز دیمی سنگا که اندخصه مردم کم میاد.
ای همشون هم تک مشکل دارن دیگه؟
مشکل نه، مشکل نه، باشه کسی دماغ باشه می در من نیم کم.
خالا جان یا چی از میفروشی؟ مال خانه خودت هست؟
مای روزه چیز نداری میفروشیم، مای روزه خو خرج خانه شوه دیگه.
از خودت هستی؟
از خودم ازام بزید.
به چی از چی از پرده از چه خبر پول میجا؟
پرده از این امینا چیزی که بازار ورداش حال تلخ میه قران نفروخته.
نه این چه خبر پول میجا؟ چه خرج نه چند روزه خرج میجا اگر بفروشی؟
خب بچه جان یک هزار 1200 یک 2000 چه بخوای یک 20 خرج میجا باز خلا میره.
چی مشکل داره که چرا چی میکنی کنه فروشی میکنی؟
مشکلی بچه جان کان شوی ندارم، بچه ندارم، من میره کنه فروشی میکنم، یک خود لو احمد خود پیدا میکنم، بچه ندارم. امی قصال کمک اومد، اگر ما کمک خورده باشم من غیر چهار پشه خانه به چه من دروغ نمیگم، علمی بچه ندارم، شوی ندارم، مجبور هستم، از مجبوری من اینجا میشه.
این شما خب کلی از این کونه هست که میفروشین، شما میرین میخرین از هر جای؟
میخرم من اینجا میخرم، نیست که از کنم هست، نیست هم خانانم، نیست دیگهش از اینجا میخرم.
زنان نه تنها در بغلان بلکه در دیگر ولایات افغانستان نیز با چنین مشکلات دچار هستند. در برنامه بعدی فریاد بی صدا به مشکلات زنان در ولایت پنشیر خواهیم پرداخت. این برنامه که به همکاری بشیر احمد غزالی تهیه شده روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi. خدا نگهدار.
رنگ بهار نازکیست، شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست، بر طاووس خود را چون بر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم دستور به بلا گم کردم، من در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج ما گم کردم، مرغ دل را هم دستور به
به بلا گم کردم. Oh,